و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار افزایش فشار بر حماس شد. استرالیا درخواست آمریکا برای اسکان دادن زندانیان گوانتانامو را رد کرد. و با وقوع دو انفجار بار دیگر ناآرامی به کوزوو بازگشت. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز شنبه 14 دیماه 1387 خورشیدی برابر با 3 ژانویه از سال نو میلادی 2009. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این مجله نیم روزی به مدت نیم ساعت با نگاهی به خبرها و البته پخش یکی از برنامه‌های ثابت رادیو فردا. در ابتدا چند خبر بشنوید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با ناآرامی‌ها در غزه. در 8 روز از آغاز حمله هوایی اسرائیل به غزه، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اولین اظهارات رسمی خود در این باره از تمام طرف‌های صاحب نفوذ خواست بر حماس فشار آورند تا با توقف پرتاب راکت به سوی اسرائیل راه را برای رسیدن به صلحی پایدار هموار کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از رهبران جهان خواست بر تلاش‌های خود به منظور آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حماس شدت بخشند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و وزیران خارجه عرب قرار است روزهای شنبه و یکشنبه در سفر به نیویورک از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند با پیشنویس قطعنامه‌ای که خواستار قطع فوری حملات اسرائیل به غزه شده موافقت کند. حماس گفته است که انتقام نزار ریان، یکی از رهبران این گروه و اعضای خانواده‌اش را که در حمله هوایی روز پنجشنبه کشته شدند، خواهد گرفت. در همین حال هزاران تن از مردم فلسطین ساکن کرانه غربی رود اردن علیه حملات اسرائیل دست به تظاهرات زدند. در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه تا کنون دست کم 421 فلسطینی کشته و بیش از 2000 نفر مجروح شدند. در این حال خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس حمله زمینی احتمالی اسرائیل به غزه را اشتباهی احمقانه خواند و درباره عواقب آن هشدار داد. خالد مشعل که در دمشق به سر می‌برد، در بیانیه‌ای که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، آنچه را مقاومت حماس خواند ستود. همزمان حملات هوایی اسرائیل که از یک هفته پیش آغاز شده است، طی اولین ساعات بامداد امروز شنبه نیز ادامه یافت. اما استرالیا امروز به طور رسمی درخواست آمریکا مبنی بر اسکان زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو در خاک این کشور را رد کرد. جولیا گیلارد جانشین نخست وزیر استرالیا در گفتگویی با خبرنگاران علت رد درخواست آمریکا را نکاتی مربوط به امنیت ملی استرالیا خواند. خانم گیلارد گفت دولت استرالیا در نشست روز شنبه به این نتیجه رسید که درخواست دولت آقای بوش را نمیتواند بپذیرد. جانشین نخست وزیر استرالیا در این حال تأکید کرد که دولت این کشور آماده بررسی پیشنهادهای آتی آمریکا در موارد مشابه خواهد بود. حدود 250 زندانی هنوز در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می شوند. این بازداشتگاه در سال 2002 میلادی برای نگهداری از افراد مشکوک به همکاری با شبکه القاعده یا رژیم طالبان گشوده شد. و سرانجام این که شهر میتروویتسا در کوسوو طی آخرین ساعات شامگاه جمعه شاهد وقوع دو انفجار و تجمع اعتراض‌آمیز بود. بر اثر دو انفجار یاد شده 6 نفر زخمی شدند. ناآرامی‌ها هنگامی آغاز شد که یک نوجوان سرب در جریان یک درگیری مصدوم شد. پلیس امروز اعلام کرد نخستین انفجار که در نزدیکی کافه‌ای در بخش تحت کنترل سربستان در شهر میتروویتسا رخ داد، منجر به انهدام 7 خودرو شد. پس از آن سربهای خشمگین اقدام به آتش زدن مغازه دو شهروند آلبانیایی کردند. انفجار دوم نیز همزمان با رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل صورت گرفت. اما در اینجا نوبت میرسد به برنامه تکرار برنامه فرهنگی رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. بیست و چهارمین شماره جنگ فرهنگی هنری رو با مرور کوتاهی بر وقایع سینما و ادبیات جهان در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. بعد به تئاتری که در تهران از یاسمینا رضا روی صحنه است سری می‌زنیم. در ادامه به آخرین گفتگوی سلسله مصاحبه‌های این جنگ درباره زودمرگی خلاقیت در ادبیات ایران می‌رسیم که دکتر اسماعیل خویی مهمان ما خواهد بود. به ادبیات معاصر جهان سری می‌زنیم با امیر نیک‌زاد و یک نویسنده جدید رو به شما معرفی می‌کنیم و سرانجام طی گزارشی با سوسن دهیم موزیسین متفاوت ایرانی و موسیقی او بیشتر آشنا می‌شید. و اما خبرها. سال 2008 سالی بود پرحادثه، سالی که در قلمرو سینما بتمن نه تنها شوالیه تاریکی شد بلکه شوالیه گیشه های آمریکا و جهان هم بود تا پرفروشترین فیلم سال لقب بگیره، اگرچه بخشی از اون رو به پای مرگ بازیگر جوان و نابغش گیسلجر نوشتند که پیش از اکران فیلم درگذشت. در سینمای دنیا وقایع دیگری هم رخ داد که از اون جمله‌اند درگذشت دو تن از بازیگران نسل افسانه‌ای سینما، پل نیومن و چارلتون استون، و البته سیدنی پولاک و یوسف شاهین هم از جمله رفتگان سینما بودند. و در کنار اینها آنتونی مینگلا کارگردان برنده اسکار بیمار انگلیسی و رابرت مالیگان کارگردان فیلم کشتن مرغ مقلد. و اما در حوزه قلم و ادبیات هم وقایع کم نبودند و البته بیشتر مرگ و میرها به چشم اومدند. جشن مهمش نوبل ادبی بود که به لوک لزیو فرانسوی رسید و نیز بوکر که به آراویند آدیگای استرالیایی هندی تبار تا چهارمین هندی برنده بوکر باشه به خاطر رمانش ببر سفید. اما در میان درگذشته ها هم نامهای بزرگ بسیاری بود، از هارولد پینتر نمایشنامه نویس برنده نوبل انگلیسی که همین پنج شنبه به خاک سپرده شد تا محمود درویش فلسطینی که این روزها سرزمینش باز هم شاهد مرگ و جنگ و آتشه، و نیز الکساندر سولجنیتسین نویسنده بزرگ و برنده نوبل روس، ام سزر شاعر فرانسوی ایستاده در برابر استعمار، چنگیز آیتماتوف نویسنده سرشناس قرقیز با کتاب‌های مشهورش که به 150 زبان دنیا ترجمه شده بود، آلن روبگریه که بنیانگذار جنبش رمان نو فرانسه بود، و آرتور سی کلارک که نوجوانای سراسر دنیا با آثار علمیش ساعت خوشی داشتند. اما همکنون در تهران نمایشنامه خدای کشتار اثر یاسمینا رضا، نمایشنامه نویس، بازیگر، رمان نویس و فیلم نام نویس سرشناس فرانسوی در سالن سایه تئاتر شهر بر صحنه است. این نمایشنامه رو خانم رضا در سال 2006 به زبان آلمانی نوشت که اجرای اون در آلمان محبوبیت بسیاری پیدا کرد. علیرضا کوشک جلالی کارگردان ایرانی ساکن آلمان اون رو به فارسی ترجمه کرد و با 4 بازیگر به صحنه برد. در همین باره علیرضا کوشک جلالی به رادیو فردا اینطور میگه:
رضا مثل کار سابقش هنر با این نمایشنامه باز یک آس دیگه‌ای رو کرد و با یک موضوع بسیار ساده که از دعوای زد و خورد دو تا بچه است توی مدرسه که دو تا زن و شوهر در حقیقت جمع میشن که این مشکل رو که دو تا از دندونای یکی از بچه‌ها شکسته به شکل متمدنانه این مشکل رو حل کنن. اما یاسمین رضا با ظرافت خیلی خاصی لحظه به لحظه ماسکایی که روی چهره این آدم‌های به اصطلاح متمدن هست رو میندازه و ما به کنه شخصیت این آدم ها پی میبریم و ما متوجه میشیم که چه در حقیقت درون این آدم ها نهفته هستش. و من این کار رو ترجمه کردم سال پیش، پیشنهاد دادم به مرکز هنرهای نمایشی در ایران و این کار پذیرفته شد و ما شروع کردیم به کار و الان فکر کنم 2 هفته از اجرا در تهران میگذره. واقعا هر شب پر سالن و روی زمین میشینن، روی پله ها میشینن و یه سری بعد بدون بلیط برگردن خونه و احساس بسیار بسیار زیادی در مطبوعات داشته.
و میرسیم به گفتگوی ویژه جنگ این هفته. این گفتگو آخرین از مجموعه گفتگوهایی که در چند شماره اخیر جنگ فرهنگی هنری درباره مسئله جوانمرگی و زودمرگی ادبی در ایران با نویسندگان و شاعران کشور شنیدید. هر چهار نویسنده‌ای که تاکنون با اونها گفتگو کردم هم به این مسئله اعتقاد داشتند و هم سعی کردند اون رو ریشیابی کنند. عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در ایران، عدم وقوف و آگاهی‌های گسترده در میان نویسنده‌ها و اهل قلم ایران، مسائل اقتصادی و فقدان بازار برای آثار نویسنده‌های ایرانی و سرانجام شبکه‌ای از مباحث پیچیده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از عللی بود که تا حالا بیان شدند. در آخرین گفتگو از این مجموعه مصاحبه‌ها، دکتر اسماعیل خویی مهمان این برنامه است که دانش آموخته فلسفه از انگلستان اما شاعر سرشناس 26 مجموعه شعر و از جمله یک مجموعه شعر به زبان انگلیسیه. دکتر خویی سالهاست ساکن شهر لندن و همچنان پرکار در سرایش و اندیشیدن در باب شعر و ادبیات و سرزمینش ایران. خب جناب خویی، شما درباره این پرسش چه فکر میکنید؟ آیا به زودمرگی خلاقیت ها در ادبیات ایران اساسا اعتقادی دارید یا خیر؟
من گمان میکنم که این ایده جوانمرگی ادبی رو نخستین بار هوشنگ گلشیری دوست جاودانیاد من به میان آورد، ولی به گمان من چنین نیست و گلشیری درود بر او باد گرچه نویسنده تراز اولی بود، اما در این یکی زمینه و به گمان من در برخی از زمینه‌های پژوهشی سنجشی دیگر نیز دچار همون بیماری شد که کارل پاپر و برخی دیگر از روش‌شناسان اسمشو گذاشتند دانش صندلی راحتی، یعنی که آدم به جای اینکه بره در میدان و بپژوهد و بسیاری موارد رو یکی پس از دیگری بررسی کنه و آنگاه به یک نتیجه کلی برسه، یکی دو سه چهار مورد رو بررسی میکنه و ازشون بیدرنگ یک نتیجه کلی میگیره.
اما با این وصف اونایی که معتقدن هست دلایل زیادی رو ذکر میکنن.
من میخوام بگم که البته که چیزی به نام جوانمرگی ادبی در ادبیات ایران داشته ایم و داریم، اما این یک بیماری همگانی در ادب ایران نیست و اگر اجازه بدین من میخوام این چگونگی رو توضیح بدم. نخستین کاری که میتونیم در این زمینه بکنیم اینه که من فهرستی از نامهای امروزیان رو تا آنجا که به یاد میارم با شما در میان بذارم. برای نمونه، خب ما جمالزاده رو داشتیم، صادق هدایت رو داشتیم، صادق چوبک و بزرگ علوی رو، جلال آل احمد خانومش دکتر دانشور، استاد بزرگوار خودم ابراهیم گلستان رو داریم که به راستی یکی از نازنینان همه تاریخ ماست، خود هوشنگ گلشیری، البته محمود دولت‌آبادی که میتونیم او رو با داستایفسکی مقایسه کنیم، محمود طیاری، جمال میرصادقی، احمد محمود، امیرحسن چلتن، دکتر جواد مجابی، منصور کوشان، حسن حسام و برادرش، محسن یلفانی، همچنان ادامه بدید تا میام به نویسندگان جوانتر. کسانی که من نام بردم هیچ کدومشون دچار این جوانمرگی نشدن.
دکتر خویی، معتقدین به وجود زودمرگی خلاقیت ها در ایران، بعضی از اینایی که نام بردید و حتی کسایی مثل هدایت، جمالزاده و علوی رو هم از جمله نویسنده های به اصطلاح تک اثر قلمداد میکنن؟
البته که ما میتونیم بگیم که مثلا هدایت دچار جوانمرگی ادبی شد، در این معنا که پس از بوفکور دیگه کاری که کاری باشد عرضه نکرد، ولی خب این به نظر من ستمه. چرا؟ برای که اگر هدایت یک بوفکور دیگه هم نوشته بود یا چیزی در اون حدود، میگفتیم که داره خودشو تکرار میکنه. یا مثلا همین استدلال میتونیم به سراغ خود گلشیری بریم، بگیم که گلشیری پس از 16 حجاب دیگه کاری که کار باشه ننوشت، ولی خب سخن دروغ است. شاید احتجابی سبک ویژه خودشو داره، ولی سبک گلشیری به طور کلی در شاخه ها و در راسته های گوناگون شگفته میشه، همچنان که سبک هدایت، عربی خانم هدایت یکی از شاهکارهای قصه نویسی امروز ماست، یا بزرگ علوی در پیریش هم میرزا رو نوشت. کار هر نویسندهی و کار هر شاعری بالا پایین داره. پس کنید الیوت، خب دیگه بعد از اینکه ویسلند سرزمین ویرانش رو سرود، چیزی در اون راستا باز نسرود. طبیعی هم بود که چنین نکنه، برای که اگر میکرد خب خودش رو تکرار کرده بود. برخی از کارها رو در ادبیات فقط یک بار میشه کرد،
خب اینایی که شما گفتین همه تو حوزه ادبیات داستانی بودن، اما نظرتون در مورد حوزه شعر چی هست؟
در زمینه شعر، خب اون 5 تن آل شعر معروف رو که برخی از منتقدان ما گمان میکنن که فقط همینا رو داریم، بگذاریم کنار، یعنی نیما و اخوان و شاملو و سپهری و فروغ فرخزاد رو، باز آتشی رو داریم، دکتر شفیعی رو داریم، جواد مجابی رو داریم که نویسنده درخشانی هم هست، بسیاران دیگر رو، سعید یوسف رو داریم، طاهر صفارزاده رو داریم، گرمارودی رو داریم، محمود کیانوش، حسین منزوی. خب همینجا به حسین منزوی که رسیدم میتونم این بحث رو قطعش کنم و فهرستی دارم از دیگر نامها در دیگر هنرها که دیگه از اون میگذارم برای که بحثمون زیاد طولانی نشه، ولی در همه زمینهای هنری دیگه، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و سینما نیز ما نامهایی داشتیم و داریم که در جوانی آغاز کردن و تا پیری خودشون همچنان آفرینندگی هنری خودشون رو حفظ کرده بودن.
با این حال در برابر مخالفین نظر شما که اونها هم فهرست طولانی و مستندی از جوان مرگای ادبی و قلمی و شعری رو پیش روی ما میگذارن، چه پاسخی دارین؟
البته که کسانی هم داشتیم که به جوانمرگی ادبی دچار شدن، اما چرا چنین است هیچ حکم کلی در پیوند با همه اینها نمیتونیم بکنیم. تک تک نامها رو باید به میان بیاریم و تحلیل کنیم که چرا این استعداد در جوانی درخشید اما دولت مستعجل بود و ادامه نیافت. علتهای جوانمرگی رو من در ادبیات ایران چه چیزهایی میبینم؟ یکیش اعتیاد است. حسین منزوی معتاد این بود که اون غزل سرای درخشان ما خب به پیری نرسید. علتش این بود البته که هروئین او رو از ما گرفت، ولی تا هنگامی که بود همچنان غزلهای او یکی پس از دیگری بهتر و بهتر میشد. البته که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، با موج میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. خب گاهی بهتر میسرد شاعر، گاهی نه چندان خوب، ولی مهم این است که قله های موج رو که به هم دیگه میپیوندید خطی به دست بیاد که سر بالا داره میره و حسین منزوی هم تا انگامی بود همینجوری بود. و اما داشتیم دیگرانی رو نیست که اعتیاد اونها رو نذاشته شاعر بودنشون چندان که باید شکفته بشه.
آقای دکتر خویی، آیا عدم شناخت در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی و هنری بین هنرمندان و نویسنده‌های ما چقدر مؤثر بوده توی این توقف‌های ناگهانی روشنفکران و نویسنده‌های ما؟
البته یک علت دیگه کم دانشی و کم بینشی است. به گمان من در این زمینه نیز نصر رحمانی باز مثالی است. نصر رحمانی تابود از کیسه خودش می‌خورد در حقیقت. علتهای جوانمرگی ادبی، یکیش مرگ دکتر سعدی، 50 سالگی مرد و 50 تا کتاب به ما هدیه کرد. اما یکی دیگه از علتهای آنچه ما جوانمرگی نویسندگی میبینیم خودیابیه. مثلا دکتر اسلامی ندوشن خب در جوانی شاعر بود، به خود رسید، دریافت که نه، استعداد او بیشتر در راستای پژوهش ادبی است و شعر رو کنار گذاشت. دکتر آجودانی از همه اینا با همیت‌تر، دکتر پرویز ناصل خانلری است، با آنکه در جوانیش شعرهای درخشانی میگفت اندک اندک به اینجا رسید که توانایی‌های عظیم او در راستای دیگری است. یا فریدون توللی، یا نمونه دیگرش سایه، هوشنگ ابتهاج بزرگ و بزرگوار خود ماست، در جوانیش شعرهای نیمایی میگفت ولی بعد دید که غزل بهتر میتونه به سرایت. سانسور اسلامی یکی دیگه از این وحشت کده هاست که واقعا بسیاری استعدادش قربانی میشن. کشتار اسلامی هم یکی دیگه است از این علتهای جوانمرگ شدن ادبی.
خب با این مجموعه دلایلی که شما از هم رد و هم قبول جوانمرگی خلاقیت‌های ادبی در ایران ارائه کردین، در کل و در مجموع نتیجه‌گیری نهایی شما توی این بحث چی است؟
به طور کلی اولا که یادمه که در کودکی مادرم میگفت که بلبل 12 تا تخم میذاره، یکیش بلبل میشه، 11 تاش پاچه خزو میشن. پاچه خزو در خراسانی یعنی بلبلی که دیگه نمیخونه، صدایی نداره. بسیارانی در جوانی گمان میکنن که شاعرن یا نویسندن ولی هنوز یکی 2 تا کار ننوشته، در میابن که این کاری نیستن و رها میکنن. من به این دلایل که عرضه کردم برانم که بیماری ادبی به نام جوانمرگی ادبی در ادبیات ایران نداریم، اما نمونه هایی از جوانمرگی ادبی البته که داریم، منتها بیشترینه استعدادهای شعری یا نویسندگی خوشبختانه جان سالم به در میبرند و به پیری میرسند، اما حرکت موج در یک خط مستقیم سربالا نباشد، بلکه بالا و پایین داشته باشه. نویسندگان، شاعران و دیگر هنرمندان در طول زندگانی خودشون گاه شاهکار پدید میارند، گاه هم کارهای معمولی و گاه حتی کار بی‌ارزش. تا هنگامی که یک شاعر یا نویسنده زنده است، بهتر آن است که ما ازش نگیریم و نگیم که فلانی به مرگ ابدی دچار شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
برای این برنامه دیدگاه‌های خودتون رو ایمیل کنید به آدرس farhang@radiofarda.com و یا اسمس بزنید به شماره 20420-602-87-41-50. اما در ادامه این هفته امیر نیکزاد مهمان این جنگ فرهنگی هنریه تا درباره یکی دیگه از نویسنده‌های معاصر دنیا و البته کمتر شناخته شده در ایران و آثارش با شما صحبت کنه. خب امیر جان، برای این شماره چه نویسنده یا کتابی رو آماده کردی؟
کتابی که واسه امروز انتخاب کردم مجموعه داستانیه به اسم مسئله برونو، نوشته الکساندر همون که اولین کتابش بوده و اینو انتشارات پیکادور در سال 2000 چاپ کرده.
اهل کجاست؟
الکساندر همون اصلا بوسنیاییه، اما الان در آمریکا زندگی میکنه، یعنی به اونجا مهاجرت کرده و در شیکاگو زندگی میکنه.
و کتاباش رو به انگلیسی مینویسه؟
بله، نکته جالب همینه. اصلا کتاب نوشتن رو با انگلیسی نوشتن شروع کرده در واقع، چون سال 92 از سارایوو میره به شیکاگو در آمریکا، در حالی که اصلا انگلیسی هم نمیدونسته و چون نمیتونسته به بوسنیایی بنویسه اونجا و منتشرش کنه، عهد میکنه که 5 سال انگلیسی یاد بگیره در اون حد که بتونه بنویسه. 3 سال بعد یعنی سال 1995 شروع میکنه به انگلیسی نوشتن و داستاناش تو مجله‌های مثل نیویورکر و پاریس ریویو هم چاپ میشه.
یکم در مورد این آثارش صحبت کن و سبکش و نوع نگارش آثارش چگونه هست؟
بله، اجازه میدی اول در مورد این مجموعه داستان یه توضیحی بدم؟
حتماً.
چون گفتم که این مجموعه داستان 8 داستان داره که ماجرای همش یا در شیکاگو میگذره و یا در بوسنی. کتاب در مجموع درباره اثریه که جنگ بر روح و روان آدم میذاره، همینطور این که یه تبعیدی چطور با زندگی در یه محیط جدید و یه سرزمین جدید میتونه کنار بیاد. موضوع داستان ها هم از ترور فردیناند که میدونی به جنگ جهانی اول منتهی شد رو فرا میگیره تا ماجرای تکتیر اندازها در بوسنی و جنگ بوسنی و اتفاقاتی که افتاد. تمام داستان ها همشون یه ویژگی مشترک دارن، اونم این که همون این هنر رو داره که در کنار این که تراژدی و غم جنگ رو به تصویر میکشه، اینو با زبون طنز به ما منتقل بکنه و این خب خیلی دستاورد بزرگیه. در واقع یه خورده زهر ماجراها رو میگیره، اما در این حال واقعیت موضوع هم منتقل میشه.
بنابراین این کتاب با وجودی که به زبان انگلیسی نوشته شده و در امریکا تألیف شده، اما داستان‌های سرزمین همون رو در واقع در روایت میکنه،
در
یعنی بوسنی.
بله، اکثرش همینه، یعنی اکثر داستان‌ها در بوسنی میگذره، ماجرای مخصوصا ماجرای جنگ بوسنیه، چون همون خودش ژورنالیست هم هست و توی روزنامه و مجلات مینویسه و خیلی در مورد جنگ بوسنی نوشته و فجایعی که اونجا اتفاق افتاد. اما داستان‌هایی هم داره از زبان یه مهاجر، کسی که رفته به آمریکا، اونجا زبان یاد گرفته، داره زندگی میکنه و به زبون اونها مینویسه، اما هنوز به هر حال خودشو جدا میدونه، خودشو یه تبعیدی میدونه، خودشو آمریکایی نمیدونه و جایی هم توی بوسنی نداره. بنابراین این وسط یه نویسنده مهاجره.
همون بعد از مهاجرت از بوسنی به آمریکا بود که در واقع نویسنده شد، یا پیش از اون هم در بوسنی؟
پیش از اون فقط تنها کاری که میکرد قطعات کوتاهی واسه روزنامه و مجلات مینوشت، در واقع داستان نویس یا رمان نویس به اون شکل نبود، حرفه‌ای اصلا کار نکرده بود.
این کتاب مسئله برونو چندمین کتاب همون هست؟
این اولین کتابشه.
اولین کتابشه
که سال 2000 منتشر شده. بعد از اون سال 2002 اولین رمانش رو در واقع چاپ کرد به اسم مرد ناکجا
و با همین کتابم هم تونست موقعیت خودش رو تثبیت بکنه در آمریکا.
دقیقاً. اونقدر که هنوز داستاناش توی نیویورک و پاریس ریویو چاپ میشه، مصاحبه‌های فراوانی باهاش شده.
اما پایان بخش جنگ این هفته، سوسن دهیم موزیسین و خواننده آثار موسیقایی تلفیقی و مدرن ساکن آمریکاست. هنرمندی خلاق با دیدگاه‌ها و آثاری متفاوت و تجربه‌های گسترده در حوزه موسیقی. همکارم فیروزه خطیبی از این موزیسین بین‌المللی گزارشی از لس‌آنجلس تهیه کرده که برای پایان بخش جنگ این هفته انتخاب کردیم. بشنویم.
سوسن دهیم آهنگساز و وکالیست موسیقی آوانگارد که از 2 سال پیش ساکن لس‌آنجلس است، به تازگی از سفری برای اجرای برنامه‌هایی در کلوب معروف 7 نوت آتن بازگشته است. سفری که در آن او با ساوینا یاناتو، خواننده و بداهه‌خوان معروف یونانی، به اجرای برنامه‌های مشترکی پرداخته است. سوسن در سال گذشته علاوه بر خواندن قطعاتی بر روی بخشی از موسیقی فیلم بادبادکران، اخیراً نیز در ساختن موسیقی متن فیلم دیگری به نام سنگسار سوریا ام به کارگردانی سیروس نورسته همکاری داشته است.
کار فیلم جالبیش بر من اینه که من یک نوع کاری با صدام کردم در 30 سال گذشته، که از یه لحاظ راجع به ریشه های موزیکی همه جای دنیا است، از یه لحاظ کار خیلی شخصی و بیشتر با آینده ربط داره تا با گذشته، و چون یه چیز خیلی نو و به خصوصی هست نمیشه اینو در همه جا اونطوری که هست عرضه داد. فضای دراماتیک در فیلم هست بر من خیلی جالبه و یک شرایطی به وجود میاره که من بتونم با نوع صدایی که باشون کار میکنم بازی کنم، چون نه کاری که من میکنم نه از یک سنت به خصوص میاد، نه از یک چیزی میاد که قبلا وجود داشته باشه. واقعا فهمیدن فضای دراماتیک یک صحنه است، فضای احساسی یک صحنه، فضای ویژوال یک صحنه در فیلم و در کارهای ویژوال آرتس، که بر من خیلی جالب تره که بتونم یه چیز ابستری که من باش کار میکنم ازدواجی بین اون باشه و تصویر، و چیز خیلی جالبی از این تماس این دوتا میدیوم میاد بیرون که بدون موزیک این اتفاق نمیافتاد. واقعا خود موزیک، خود صوت پرواز منو مشخص میکنه و من تحمیل نمیکنم یک چیز به خصوصی رو روی موزیکم، و به خاطر این اتفاقی تو موزیک من میفته که امکان نداشت اتفاق بیفته اگه من یه سنت به خصوصی رو دنبال کنم.
میشه دلیل اصلی باشه که شما میتونید با یک هنرمندای دیگه مثل شیرین نشاط کار کنید؟
یکی از دلایل خیلی مهمی که من و شیرین تونستیم مدت‌های طولانی با هم کار کنیم اینه که هر دومون به طور ابستر فکر می‌کنیم، و من اتفاقا فضای کارهای شیرین از لحاظ داستانی برام خیلی جالب نیست، ولی از لحاظ ویژوالی برام جالبه، و با اینکه چیزایی که واقعا آدم راجع بهش باید صحبت کنه تو اجتماعی مثل ایران که هنوز ما باید راجع به مسئله زن صحبت کنیم به جای اینکه راجع به پروازهای فردا صحبت کنیم، یه چیزی نیست که من دلم شخصا می‌خواد باهاش در تماس بشم. زنایی که من می‌شناسم و برام جالب هستن کسایی هستن که مبارز هستن، ولی از لحاظ کار ابستر بودن این تمام کار من و شیرین خیلی فکر می‌کنم خوب بوده، خیلی مثبت بوده، برای اینکه فضای کار اون ابستر میکنه کار موزیک من، و کارهای اون به موزیک من یه گراوندینگی میگه مردم میدونم. نوآوری به طور کلی چیزی نیست که آدم بخواد همه رو توش دعوت کنه. من هیچ وقت هدف کاریم این نبوده که هر کسی بتونه کار منو ادمایر کنه و بفهمه. در این حال خیلی هم دوست دارم که یه کاری هم بکنم که مردم معمولی بتونن با کار من دسترسی داشته باشن.
سوسن دهیم هم اکنون در حال تدارک و تهیه فیلمی با همکاری ایو انسلر، نمایشنامه‌نویس برنده جایزه و فعال حقوق زنان است، که در آن جین فاندا و کاتی بیتس نیز ایفای نقش خواهند داشت.
مهرداد سپهری هستم و با این گزارش میرسیم به صفحه آخر جنگ فرهنگی هنری هفته. تا هفته بعد.
فرصت اندک و سخن بسیار و حکایت حکایتگران رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگر با ما بمونید در بخش‌های بعدی خبری باز هم با گزارش‌های تازه‌تر و اخباری که لحظه به لحظه تازه میشن با شما خواهیم بود. وعده ما ساعت 2:00.